أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 26 از مجموعه جلسات مباحثی در معارف توحیدی. سخنمون به آیه مبارکه ای رسید که نیکوست این آیه مبارکه رو هم روایات ذیلش رو تأمل کنیم. عرض کردیم آیه 53 از سوره مبارکه فصلت. البته ظاهر آیه همان است که در ترجمه هم آمده بود، افراد با توجه به آیات آفاقی و انفسی متذکر حق متعال و حقانیت حق متعال می شود. اما آیات تأویل هم دارد، از جمله آنچه که در ذیل این آیه آمده است عرض میکنم. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در تفسیر اهل بیت علیهم السلام جلد 13 صفحه 554، حضرت فرمودن نحن الآیات و نحن البینات، اون نشانه های الهی و اون دلائل آشکاری که در این آیه بیان شده است ما اهل بیت هستیم. ان تیار ان ابی عبدالله علیه السلام، بهار 24 صفحه 164، بهار 52 صفحه 303. ان تیار ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. قال خسف و مسخ و قذف، فرمودند مقصود به زمین شدن، خسف مسخ شدن و پرتاب شدن است. قلت حتی یتبین لهم، عرض کردم که تا برای آنها آشکار شود چه معنایی دارد. رها کن این سخن را، ذاکر قیام المهدی علیه الصلوات و السلام، مقصود قیام امام عصر علیه السلام است. پس این که خدای متعال فرمود سنوریهم، به زودی آیات آفاقی و انفسی را به آنها نشان می دهیم، در روایت حضرت صادق سلام الله علیه مربوط به زمان ظهور امام زمان است. آیات آفاقی چیه؟ خسف آیات انفسی چیه؟ مسخ. و قذف رو هم اگر مربوط به اتفاقی در بیرون باشه، این پرتاب شدن حالا باید ببینیم مربوط به چه واقعه است. مربوط به مسائل آفاقی باشه میشه از آیات آفاقی، مربوط به مسائل درونی فرد باشه میشه از انفسی. کلمه خسف شما رو یاد کدام تعبیر میاندازد درباره امام زمان سلام الله علیه؟
اگه اشتباه خسف بیدا،
خسف بیدا، منطقه ای به نام بیدا فرو می رود. روایت دیگر از جناب ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، کافی شریف جلد 8 صفحه 381، بهار 51 صفحه 62، بهار 52 صفحه 241. قال بله
سلام علیکم.
سلام.
این روایت قبلی رو من متوجه نشدم، میشه یک بار دیگه نکاتش رو بفهمید؟ یعنی ترجمهش رو ها منظورمه. فرمودین که امام صادق علیه السلام
خب
آیات آفاقی، این آیات انفسی رو منظور ظهور امام اسد جل الله میدونن؟
نه، اون سنوریهم آیاتنا، این که به زودی آیاتمان را نشانشان میدهیم، حتی یتبین لهم، تا برای اونها روشن بشود را میفرماین مربوط به ظهور امام زمان سلام الله علیه است. خب حالا در ظهور امام زمان آیات آفاقی و انفسی چیست؟ خسف و مسخ و قذف. خسفش ظاهرن روشنه که خسف بیدا است، مسخش هم مسخ شدن برخیست، قذف هم ممکن است پرتاب شدن یه چیز بیرونی باشه، یا مثلا اینکه کسی از گروه هدایت یافتگان به گروه زالین و مزلین بیفتد، شاید مثلا این تعبیر راجع به اونها باشه.
واژه آخری میشه
قذف، قاف دالزان فه یه نقطه. در روایت سوم، سألته عن قول الله عز و جل سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. قال امام صادق علیه السلام میفرماید یوریهم فی انفسهم المسخ، همونطور که در روایت قبل اشاره کردی، در وجودشون مسخ شدن را میبینن. و یوریهم فی الافاق انتقاض الافاق علیهم، آنچه که در آفاق و در جهان میبینند تنگ شدن هستی برانان، احساس میکنند که عالم بر اونها تنگ شده است. فیرون قدرت الله، با این اتفاقهای انفسی و آفاقی اینا قدرت خدا رو میبینند، قدرت خدا را هم در بخش انفسیشون که اون مسخ شدن بود، هم در بخش آفاقی که اون تنگ آمدن عالم و جهان در اونها بود. قلت له حتی یتبین لهم انه الحق، از حضرت راجب این قسمت آیه پرسیدم که تا اینکه برای اونها تبیین بشود که خدای متعال حق است. قال خروج المهدی علیه السلام، من البته میدونه دیگه اسم خاص حضرت را نمیبرم، خروج المهدی علیه السلام هو الحق من عند الله عز و جل یراه الخلق لابد من انه الحق، به معنای حق بودن خروج امام زمان سلام الله علیه است که حقیقتی است از سوی پروردگار که مردم بدون تردید با اون مواجه خواهند شد. روایت دیگر از وجود مقدس حضرت کاظم سلام الله علیه، بهار 52 صفحه 221، اعلام الورا صفحه 457، کشف الغمه جلد 2 صفحه 459. از وجود مقدس امام کاظم سلام الله علیه سوال می شود راجع به این آیه. حضرت می فرمایند الفتن فی آفاق الارض والمسخ فی اعداء الحق. اون آیات آفاقی فتنه هایی است که در اقصی نقاط زمین پیش می آید، و اون آیات انفسی مسخ شدن هایی است که راجع به دشمنان حق و اهل بیت علیهم السلام رخ می دهد. خب در این زمینه روایات دیگری هم هست، میخواستیم به تأویلات اهل بیت علیهم السلام هم توجه کنیم تا به تدریج انشاءالله ما خودمون ثقلینی تربیت بشیم، به ترجمه اکتفا نکنیم، رجوع کنیم به آیات، آیات را بخوانیم، به این قرآن بسیار رجوع کنیم، اما بدانیم مفسران حقیقی قرآن و اون کسانی که تأویل آیات و حقیقت آیات و باطن آیات نزد اونها هستند، وجود مقدس حضرات معصومین سلام الله علیه هستند، به علم الهی، به علم الهی. من در چند تعبیر دیگر انشالله این نکته 40 رو به پایان میرسانم. فکر میکنم نکته 41 که آماده ارائه بود به نوبت بعد موکول بشه. ما جلسه قبل گفتیم، این رو یکی از بزرگواران اشاره کنه، گفتیم اسما به چه طرقی نشانه هستند، آیه هستند برای حق متعال.
ببخشید استاد، منظورتون این باب های متعدد اسما است؟
نه، خود اسما نشانه ها. الان یکیشو بگم، دوتا دیگرشو شما یادتون میاد. یکی به وجودشون، دو به بله به وجودشون، به کمالاتشون و ظهور کمالاتشون. اینا سه مرتبه آیتیت و اسمیت اسماء و آیاتند که دلالت بر حق متعال میکنه، و فرقی هم نمیکنه که موجود دفعتن ایجاد بشه یا تدریجن. مثلا فرض کنید ما بگیم یک بچه‌ای در طول دوران جنینی شکل میگیره، یا بگیم یک خلقی بی مقدمه حاصل بشه، وجود مقدس امیرالمؤمنین خاتم الانبیا علیهم السلام دست میگیرند کنار کوه، شتر زنده را تو کوه میکشند بیرون. این یک به اصطلاح وجود دفعیه، دفعتن حاصل میشود. در هر دو صورت این اسما و آیات به ما نشان میدهد قدرت خدا. در کتاب و سنت که عرض کرده ایم، سنت یعنی چی؟
افعال و رفتار پیامبر گرامی اسلام.
مدعی نقص داره. اعمال و رفتار پیغمبر بله جزء سنت پیغمبر، قول پیغمبرم جزء سنت پیغمبر، امیر المؤمنین و ائمه هدا هم جزء سنت پیغمبر. یعنی کتاب و سنت که میگوییم یک تفسیر شیعی داره، یک تفسیر سقیفه‌ای داره. تفسیر سقیفه‌ایش میشود نهایتاً قول و فعل و تقدیر پیغمبر. حالا قدیر قول پیغمبر هست یا نه، امیر المؤمنین قول و فعل و تقدیر پیغمبر هست مقام و جایگاهشون یا نه، امیر المؤمنین رو باید اینجا پررنگ و سلسله امامت را علیهم السلام را اینجا باید پررنگ بیان کنیم تا فرق سنتی که ما میگوییم و سنتی که اهل سقیفه میگن معلوم باشه. بزرگواران مراقب باشن چرتشون نبره. من درک میکنم که زبانشون روزه است، انشالله همه جوارحشون روزه باشه، اما وقتی چرتتون میبره وقت گویندم احساس میکنه که جمع کنیم بریم. بله چرت نزنیم. صلوات خدمت امام زمان سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. اللهم صل الله علی محمد. انشالله بزرگواران همیشه با وضو بنشینن، اگه چرتشونم برد صدای دستگاه رو بلند کنن، برن دوباره وضو بگیرن بیان، یا یک کاسه بذارن بغل دستشون با یه لیوان آب همونجا وضو بگیرن که انشالله در طول جلسه سرحال و سرزنده باشن. این جمله‌ای که عرض میکنم ربط به گوینده نداره، ولی این بحثا کم گیرتون میاد، کم گیرتون میاد، نمیگم هیچ جا پیدا نمیشه ولی کم گیرتون میاد. حالا شایدم اگه یه جاهایی هم گیر بیاد ممکنه با شکل مبسوط و گام به گامی که ما داریم با همدیگه گفتگو میکنیم مثلا پیش نیاد. بنابراین انشالله از این وقتی که قرار میدهید استفاده کنید. در مذاق کتاب و سنت همه مخلوقات از آیات و نشانه های خدا هست. همونطور که گفتیم اسم علامت نشانه است، وصف هم نشانه است. حالا ما برای این که بخوایم یه تفاوتی مثلا در ترجمه بگذاریم، مثلا به اسم میگیم علامت، به وصف میگیم نشانه، ولی فرقی نمیکنه. وقتی میگیم خدا یوسف و بالعلامات است یعنی چی؟ یعنی خدا به وسیله این علامت ها و نشانه هاست که وصف میشود. چگونه خدا وصف میشه؟ خدا وصف میشود به صاحب قدرت بودن. اگه قدرتی نبود چگونه یک همچین موجود پیچیده‌ای از عدم خلق میشد؟ از عدم، ما از عدم خلق شدیم. اسما و اوصاف و آیات خدای متعال تماماً مخلوق و محدث با سه نقطه هجیمی هستند. هیچ کدام از اسما و اوصاف و آیات خدای متعال قدیم نیست. قدیم یعنی چی؟ خانم اکبر نیا قدیم یعنی چی؟
یعنی از ازل بودن.
بله یعنی بی آغاز، ازلی بودن. خواهش میکنم، یعنی ازلی بودن. چه گنجشکای محله شما قشنگ میخونن خانم اکبر نیا. فکر کنم در بهشت تشریف داری. بله کجا هستین؟ آها چه آب و هوایی اونجا داره و چه جیک جیک و بله. خدا ایشالله گذشتگانتون رو غریق رحمت کنه، خصوصا مادر بزرگ شما رو که همسفر عتبات ما بوده. اوصاف و اسمایی که نشان دهنده خداست. همه اکبرنیا امروز شب امروز روز سالشونه ایشون؟
بله
امروزه. خب طلب رحمت و مغفرت برای مادر بزرگ شما میکنیم انشالله که خدا ایشون هم غریق رحمت کنه. بعد بزرگواران صلواتی به مرحوم اعظم السادات نیتی و همه درگذشتگانتون تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد. عرض کردیم اوصاف و اسمایی که نشان دهنده خداست همه حادثه، همه مخلوق خداست، همه فعل خداست. توجه کنید همه فعل خداست. خب آقا تو این بحثی که ما داشتیم مقایسه می کردیم اسما و صفات را در مکتب اهل بیت و معارف اهل بیت با دیدگاه فلسفی و عرفانی چه بیانی داشتیم؟ مقایسه که کردیم گفتیم در مکاتب فلسفی و عرفانی بشری اوصاف حق متعال عین ذات خدای متعالند، اما در مرتبه تعینات نوری و تجلیات کمالی نوری میگن این تجلیات وصف خداست، در واقع ذات متجلی میشه اسم. توجه کنید اسم در فلسفه ذات متجلیه، در مکتب اهل بیت چیه؟
علامت
نشانه است و مخلوقه. کلمه مخلوقو بگید. در مکتب اهل بیت مخلوقه، در دیدگاه فلسفی ذات متجلیه، در دیدگاه عرفانی چی بود؟ همش عین خداست. البته در فلسفه هم وقتی شما میگید تجلی و متجلی از یک ذات، به یه تعبیری دارید همون ذات رو میکشید به بیرون پنجره، به بیرون ساختمان، بازم خیلی فرقی نمیکنه، در این بخش خیلی با هم فرقی نمیکنه. اما در عرفان اصلا دویی وجود نداره، اصلا دویی وجود نداره. اوصاف حقیقیه به تعبیری که اون دفعه فایل صوتی گذاشتم براتون، مثل حیات، اوصاف ذات اضافه مثل علم، اینا عین خداست، ازلی و قدیمه. چقدر فاصله است بین تعابیر مکتب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و مکاتب بشری، چقدر فاصله است. تعبیری که گفتیم از کتاب شریف توحید رو خاطرتون بیارید، در نهج البلاغه شریف هم هست، من وصفه فقد قرنه و من قرنه فقد حده و من حده فقد عده. اگر کسی قدم و ازلیتی را برای غیر خدا بداند، برای خدا شریک و همراه و همپا و قرینی قائل شده است. خدا در قدیم بودن و ازلیت شریک نداره. همه اسما، همه اوصاف، همه آیات مخلوق خداند، فعل خداند، حادثند، حادث. متذکر میشم، یادآوری میکنم مطالبی رو که داشتیم. در تعبیر عرفا در مقام اما و استجلا اسما و صفات خدا بود، بیرون زد، متجلی شد، جاری شد، تعین پیدا کرد، ولی بود. در مکتب اهل بیت و قرآن و روایات اینا همه مخلوق خدان. مخلوق خدان یعنی حادثند، یعنی خدا بود و هیچ نبود. خدا بود و خلق فرمود. الان به این که در چه مرحله‌ای اینا خلق شدن کاری نداریم، ولی بالاخره زمانی بود که خدا بود، هیچ چیزی غیر از خدا نبود. بعد خدا بود، مخلوقاتی داشت، از جمله مخلوقاتش اسماء و صفاتش بود، که در نوبت قبل به یکی از بزرگواران عرض کردیم، گفتیم ما رتبه زمانی الان خیلی نمیتوانیم تعیین کنیم یا میخوایم تعیین کنیم. یه روایاتی راجع به خلق مشیت و امثال اینا داریم، یه رتبه های زمانی برای ما تعیین شده، اما این به این معنا نیست که مثلا الان این یه زمانی بخورد. مثلا من تصمیم میگیرم یه چیزی خلق کنم، یه چند رو طول میکشه تا اینو خلق کنم. خدای متعال میگوید کن فیکون، حتی بین کن و یکونش فاصله نیست، تحقق پیدا میکند. منتها ما بر اساس قرآن و روایات اون سلسله مراتبی رو که برامون گفتن راجبش بحث میکنیم، که اون نوبت هم گفتیم که تو مجموعه فایل های کدام جلسات، کدام شماره جلسات، برید اونا رو گوش بدیم اگر دوست می‌داشتیم. من در اینجا نکته چهلم را با اجازه شما به پایان میرسانم. میرسیم اول نکته 41. یک فایل صوتی هم حقیقت براتون آماده کردم در یکی از تدریس‌های دانشگاهی حوزوی، که ظاهراً از رشته‌هایی است که برای حوزویان که تمایل دارن مدرک دانشگاهی هم داشته باشن تشکیل شده و تدریس هم در قم است. یه بخشی از این جلسات رو میخواستم براتون پخش کنم، که حالا چون ممکنه یه وقت دچار کمبود انرژی بشوید و خسته بشین و مثلا طولانی بشه یه وقت اذیت بشین، اگه اجازه بدین میگذارم برای نوبتی دیگر، که کسانی هم که برنامه خاصی دارن به برنامهشون برسن، و الا به من باشه که دوست دارم بحث ها رو مفصل و تا جایی که جون داریم خلاصه عرض کنیم، ولی فکر کنم دیگه خسته میشیم. اون فایل رو هم میگذارم انشالله در نوبت دیگری براتون پخش میکنم. اگر در ذیل نکته 40 مطلب ویژه‌ای هست بفرمایید استفاده میکنم.
سلام
علیکم.
انشالله که
تو خوب باشه و انشالله بنا ازتون دور. انشالله، خیلی ممنون. به همچنین.
من البته نمیخوام واقعا اذیتت کنم، چون اگر نفستون اذیت میشه دیگه واتون فشار میاد، خدا میدونه.
خواهش میکنم. نه حالا بفرمایید که در واقع اون مطالبی که گفتیم حالا انشالله روشن‌تر باشه. بفهمون استفاده می‌کنم.
چون که اسماء و صفات متجلی هستن، یعنی از زبان عرفان من شما فهمیدین که تعبیرش اما و استجلا بیرون زده و متجلی شد. اینجا توی کتاب شیخ صدوق
کتاب توحید
آمده که بعد باب 11 درباره صفات ذات و صفات افعال خدای عزیز.
خب اجازه بدیم منم کتاب توحیدمو بیارم روایتو ببینم که اگر نکته‌ای داشت بتونیم با همدیگه بررسی کنیم. بذار من کتاب توحیدو بیارم. باب 11. اگه بزرگواران دیگری هم هستن که کتاب و توحید رو دارند، حالا با هر ترجمه یا شرحی بیاورند، ظاهرن پی دی افش هم هست. باب 11 حدیث
باب 11 همین اولینش هست،
حدیث
باره ذات و صفات افعال.
بله.
کنیز
در حدیث هم داریم. بله. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لم یزل الله جل و عز ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. خب بفهمین سوالتون رو من ببینم کجاشو بخونیم.
ابوبسی میگوید شنیدم، من عربیش من فارسیش رو که امام ابو عبدالله صادق علیه السلام میفرمود الله جل و عز و عز که رب و هستی بخش ما میباشد ازلن موجود بوده و علمش این ذاتش است بدون این که معلومی باشد و شنواییش این ذاتش بوده بدون این که مسموع و شنیده شده ای و بیناییش این ذاتش بوده بدون این که دیده شونده ای در خارج باشد، قدرتش این ذاتش بوده بدون این که مقدوری که قدرت حتی اون تلیت در خارج مون، و خلاصه این که علم و سمع و بصر و قدرتش متوقف بر چیزی غیر از ذات مقدسش نیست. سایر موجودات اینه هستند که باید معلوم و مقدوری و مسموعی و مبصری در خارج محقق و علم و قدرت و سمع و بصرشان به اون تعلق بگیره، به اون تعلق بگیره تا صدق کند که آنها عالم قادر سمی و بصیر می باشند. و من میخوام ببینم که اینجا فرمودن که اینجا امام صادق فرمایند که این ذاتش است بدون این که من
بله.
یعنی چی؟ یعنی که من اینجوری متوجه میشم که علم رو این ذات خداوند قرار داده، بینایی هم این ذاتی، قدرت هم این ذاتی، منتها هیچ در بیرون هیچ چیزی
نبود
که اینجا در درست متوجه میشم.
بله بله بله. در واقع
سوال من رو
بله، در واقع من بخوام سوال شما رو یه خورده شسته رفته بکنم. البته من با عزتون حال نمیدونم شما میبینید یا نه، به جهت همین نکته هایی که این روایت داره در کنار این صفحه قسمت بالاش یادداشت هایی در توضیح این روایت نوشتم، حالا نمیدونم چقدر برای شما قابل مشاهده است. میخوام بگم بله، یعنی نکته قابل تأمله و توجهه. شما ای خاطرتون باشه ما روایت صریح هم داشتیم مبنی بر این که اسماء خدا خلق خدا هستن، درسته؟ اونم یادتونه که از اهل بیت علیهم السلام خوند. در واقع ما این سوال شما را اگر اجازه بدید با توجه به زمانمون، من یه شسته رفتش میکنم که بزرگواران دیگر هم در این روایت تأمل کنند، بعد در جلسه بعد با هم جمع میکنیم روایت رو. پس سوال اینه، بسیار سوال دقیق و خوبی است. ما در روایاتی که قبلا بیان کردیم و در همین کتاب شریف توحید هست، صراحتا از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام داریم که اسما و صفات خلق خدا هستند. از طرف دیگر روایاتی است این گونه که به نظر میرسد یک تعارضی به نظر میرسد و الا اینا توضیح داره، یک تعارضی با اون روایات داره و اشاره میکند به ذاتی بودن مثلا علم خدای متعال. این دو مجموعه روایات را چگونه میشود جمع کرد؟ بزرگواران زحمت بکشند تا نوبت بعد که انشالله اول جلسه اگر عمری باشه و توانی باشه، ابتدای جلسه ما اول از شما بزرگواران که تحقیق فرمودید پاسخ بشنویم، ببینیم چگونه میشود این دوتا روایات رو جمع کرد، آیا تفاوتی در معناش وجود داره، آیا تعارضی است که قابل حل نیست یا نه، با توضیح میشود این تعارض ظاهری را حل کرد. بعد انشالله من هم نکاتی رو که درباره این روایت تحقیق کردم و اتفاقا بالای همین روایت نوشتم رو خدمت بزرگواران عرض میکنم. می شود اگر بزرگوارانی همت بکنند به کتاب‌هایی مثل کتاب شرح توحید جناب شیخ صدوق که حاج آقای کریمی دارن مراجعه کنند و شرح‌های دیگری که احیاناً وجود داشته باشه که ما شاید مثلا دسترسی نداشته باشیم، شما تو کتابخونه محلتون باشه. کتاب توحید اثر مرحوم شیخ صدوق باب 11، باب صفات الذات و صفات الافعال، حدیث نخست. یه زحمت هم بکشید آدرس اون حدیثی هم که صراحتن در جلسه خواندیم که گفته بود مخلوق خدای متعال هستند اسماء و صفات، اون رو هم آدرسشو بزرگواران از توی جزوهشون پیدا کنند در گروه بگذارند که اگر کسی اون حدیث رو هم نداشت با این حدیث مقایسه بکنه، یه خورده خودتون تأمل بکنید اب نداره، ولی یه تحقیقی هم بکنید ببینید چجوری قابل جمعه. خیلی ممنون از سوال دقیق و خوبتون. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خب خدای متعال انشالله همه بیماری های جسمی و روحی همه دوستان امیر المؤمنین رو هر جای عالم هستند شفای کامل عاجل عنایت بفرمایید. خاصه عزیزانی که از این جمع یا از اطرافیان و عزیزان و دوستان و فامیلشون مبتلای به این بیماری یا بیماری های دیگر هستند، انشالله به لطف و عنایت صاحب الزمان شفای کامل عاجل عنایت بفرمایید. همسر بزرگوار سرکار خانم محسنی هم که از همکلاسی های اهل شیراز ما بوده اند در این مجموعه جلسات، دچار کسالت هایی شدند که توفیق حضور منظم رو از سرکار خانم محسنی برای جلسات معارف اهل بیت سلب کرده. برای ایشون هم طلب شفای کامل میکنیم. انشالله خدای متعال به لطف حجتش این گرفتاری ها، این بیماری ها، این سختی ها، این ناملایمات رو از همه دوستان امیر المؤمنین دور کند انشاءالله، به برکت سوره حمد و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد مخجل فرجهم و خلقتهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله از حضور به موقع و منظم همه بزرگواران کمال سپاس. انشالله که در حق همدیگی دعا بفرمایید تا به دعاتون انشالله همه مشکلاتتون رفع بشه و انشالله دعا کنید برای تقرب بیشتر همگی به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه.